بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های همیشگی پرسمان از شبکه قرآن. الهی که حالتون خوب باشه، سالم و سرحال و تندرست باشید و الان هم فرصت داشته باشید که برنامه ما رو تا پایان همراهی بکنید. خیلی خیلی خوش اومدید به این پرسمان که پرسمان اعتقادی هست. متخصص و کارشناسش هم مثل همیشه حجت الاسلام و المسلمین محمدی عزیز هستند که همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تشریف آوردن تا ثانیه‌های دیگر سوالات شما رو از محضرشون خواهم پرسید. بفرمایید.
من یه سوال قرآنی داشتم، می‌خواستم بدونم شیطان
نباشید. یه سوال داشتم، این که در جای جای قرآن ما داریم که انسان دائما،
من سوالی داشتم در رابطه با مسئله که تو مدرسه برای پیش اومده بچه‌ها
بود، آیه 38 به بعد.
خدا رو شکر می‌کنیم که عشق به قرآن رو در دل‌های ما قرار داد. سبحان الله حمدا لله.
خیلی ممنونم که برنامه ما رو انتخاب کردید برای دیدن. اجازه بدید خدمت آقای محمدی عزیز سلام و خیر مقدم عرض بکنم. سلام، خیلی خوش اومدین. وکالتون خوب باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق داد که خدمت شما باشیم. یه حدیث نبوی هست، حدیث مشهوری است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: طلب العلم فریضه علی کل مسلم، الا و ان الله يحب بغاة العلم. فرمود که طلب علم بر هر مسلمانی واجبه، چه زن باشه، چه مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، مطلقاً طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. ادامه حدیث خیلی جالبه، فرمود آگاه باشید که خداوند جویندگان دانش رو دوست داره. یه وقت میگه ان الله يحب العلماء، میخوان ما علما نیستیم. فرمود نه، همون کسی که پایین برنامه نشسته داره گوش میکنه و میخواد یه چیزی یاد بگیره، خدا دوستش داره، ولی اینکه عنوان عالم رو هم نداره، فقط جوینده دانش هست. باقات جمعه باقی هست، یعنی کسی که طلب میکنه، دنبال مطلبی جستجو میکنه. خداوند جستجوگران علم رو دوست داره. اگر ما بتونیم توی این برنامه، ما و شما به اتفاق هم، یک قدم در طلب علم و جستجو علم قدم برداریم، هم به دستور پیامبر که فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم عمل کردیم، همین که محبوب خدا شدیم به خاطر اینکه دنبال دانش و جستجوگر دانش هستیم. ان شاءالله که این برنامه بتونه شما دوستان عزیز رو در جستجوگری علم کمک کنه.
خب با اجازه شما من سوالات مردم رو بپرسم. مثلا 917-869 دو شماره آخر 86 گفتن چه چیزهای ایمان را ضعیف و چه چیزهای ایمان را قوی میکنن؟
من اول راه های تقویت ایمان را عرض میکنم که خود به خود نقطه مقابلش میشه اون چیزی که باعث تضعیف ایمان میشه. یکی از راه های تقویت ایمان اینه که انسان مطالعه بکنه، ارزش عقلش رو ورزش بده، چون اگر عقل انسان قوی شد و خدا رو شناخت و مبدا و معاد رو شناخت، حتما ایمانش قوی میشه. اگر ما دقت کنیم میبینیم که بهترین راه برای تقویت ایمان همین معرفته. هر چی انسان معرفتش بیشتر بشه، ایمانش بیشتر خواهد شد. معرفت هم دو نوع هست، معرفت عقلی و حالا حسی که بهش میگن معرفت حضوری، معرفت حصولی بهش میگن، یکی هم معرفت قلبی که بهش میگن معرفت حضوری. راه کسب معرفت عقل و ورزش دادن عقل هم مطالعه هست، سیر در آفاق و انفس که قرآن مرتب هی سفارش میکنه که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسهم افلا تبصرون. در زمین آیات الهی هست، در خودتون، در ذات خودتون، در نفس خودتون هم آیات الهی هست. آیا شما به بصیرت و بینش نمی رسید، آیا شما بینش پیدا نمی کنید؟ سن و ریهم آیات نافه لافا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک ربه رب بکن نهو علا کل شیء شهید. ما به زودی آیات خودمون رو در نفس خودشون و در آفاقشون نشون خواهیم داشت و بدونن که خدا حقه و به خدا ایمان بیارن.
یه توضیح کوچولو راجع به آفاق و انفس بدیم.
آفاق یعنی خارج از وجود ما، ابجکتیو به اصطلاح. انفس یعنی وجود خود ما،
نفوس،
در جانمون، در روحمون، در عقلمون، در قلبمون، در بدنمون. خود مطالعه بدن انقدر درس‌های توحیدی توش هست. امام صادق علیه السلام وقتی میخواد خداشناسی درس بده با مفضل ابن عمر، میاد آناتومی بدن انسان رو براش تشریح میکنه، جزئیات بدن انسان رو، از ماهیچه ها و استخوان ها و نمیدونم بیرون ظاهر و باطن همه رو براش توضیح میده برای اثبات وجود خداوند متعال.
این یعنی سیر در انفس.
سیر در انفس، چه بدن باشه، چه عقل باشه، چه قلب باشه، چه روح باشه، اون که خود انسان هست به اصطلاح سوبژکتیو به درون و بیرون. درون میشه انفس، بیرون میشه آفاق.
خب
این یک راهه که انسان مطالعه بکنه، کتاب مطالعه بکنه، اندیشه کنه در زمین، در آسمان، در آیات الهی. از کنم که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این تفکر و اندیشه و مطالعه انسان رو به ایمان میرسونه. چه ایمانی؟ این یک راهش.
بسیار.
راه دوم تقویت قلب انسان، قلبش رو پرورش بده. اینجا عقل رو پرورش میدادیم.
خب
عقل هرچه ورزش کنه قوی تر و پرورده تر میشه. راه دوم تقویت و پروراندن دل هست که انسان دل رو سالم نگه داره، دل رو تهذیب کنه، دل رو آینه بکنه. وقتی آینه شد حقایق در این دل جلوه میکنه، منعکس میشه و حق عالم خود خداوند متعال هست. بزرگترین حق خود خداست. وقتی خدا تو دل انسان جلوه کرد، انسان ایمان به خدا میاره و ایمانش هم دیگه ایمان قلبیست. این ایمان قلبی خیلی قوی تر از اون ایمان عقلیه.
خب دلو چجوری باید آینش کرد؟ که
دلو باید از گناه حفظ پرهیزش داد، باید عبادت کرد، باید در راه خدا قدم برداشت، انفاق کرد، هرچی که اون عرض کنم که احساسات قلبی انسان بیشتر تقویت بشه. مثلا با دستگیری از دیگران دل شاد میشه، دل پروریده میشه. اطعام و انفاق، قرض الحسنه دادن، نماز شب خوندن، روزهای مستحبی گرفتن، خب روز واجب اونها جای خودش. خدمت شما عرض کنم که رفت آمد مسجد زیاد کردن، اینا چیزهاییست که قلب انسان رو قوی میکنه، قلب انسان رو نورانی میکنه و روشن میکنه. این علم که علم حضوری باشه خیلی قوی تر و این معرفت خیلی از اون معرفت قبلی مؤثرتر هست. با از راه عقل انسان میفهمه، از راه دل میرسه، میچشه. اونجا فقط از دور میبینه و باور میکنه، اینجا نه، اینجا واقعا خدا رو میبینه با چشم دل. جدی خدا رو حس میکنه، منتها احساس قلبی نه احساس ظاهری.
یاد مناظره یکی از عرفا و فلاسفه افتادم که بعد از پرسیدن چی شد، افتادن آنچه را آنها میدانن ما میبینیم. بحث دانستن و دیدن.
بله.
که مطرح
از راه عقل انسان میفهمه، میداند، از راه دل میچشد، تذوق میکنه و بهش میرسه. خب این راه دومه که انسان با تقویت دل به جای میرسه که به علم الیقین میرسه، به حق الیقین میرسه، دیگه تردیدی در مبدا و معاد نداره. یعنی ایمانش از روز هم براش روشن‌تر میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. تو همین دنیا جهنم رو میبینه، بهشت رو میبینه. این راهش تقوای دل هست، تقوا القلوب که در قرآن داریم. هر چی دل با تقوا تر بشه، انسان حقایق رو نمیفهمه که بهش میرسه. در اون خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه، یه خطبه عجیبی است. خطبه که آخر خطبه اون کسی که مخاطب حضرت بود یه فریاد زد و مرد و اثر فرمایشات حضرت، که تحمل نکرد فرمایشات حضرت رو. حمام چه از اصحابه
اسم دیگه خطبه اصلا خطبه حمام
خطبه حمام بعد تو اونجاها داره که متقین راجع به انسان‌های با تقوا می‌فرماید که هم والجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون اینها بر اثر معرفت به جای رسیدن که معرفت قلبی که بهشت رو می‌بینن و خودشون رو در داخل بهشت متنعم می‌بینن این ایمان دیگه تردید و شک و اینها توش اصلا راه پیدا نمی‌کنه هم و نار کمن قد رآها و هم فیها معذبون جهنم رو می‌بینن بهشت رو می‌بینن اهل بهشت و جهنم رو می‌بینن عذاب‌های بهشت جهنم و نعمت‌های بهشت رو می‌بینن این ایمان خیلی قوی‌تر از اون ایمان عقلی معرفت عقلی و ایمان عقلی راه سوم توسل به اهل بیت علیهم السلام و قرآن هست اگر ما همراه قرآن و اطرت باشیم پیامبر وعده داده که این ایمان ما رو به مقصد خواهد رسون فرمود که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض اگر شما دست گذاشتید دست قرآن اطرت اینها شما رو تا تو بهشت به مقصد خواهند رسون تا خدمت پیامبر که کنار حوض کوثر بر پیامبر
جدا نمیشن از هم تا کنار حوض کوثر
اونجا شما رو وارد در پیامبر کنن پس همراهی با قرآن و اطرت یک راه تضمین شده است یک عروت الوثقا است که اگر انسان به عروت الوثقا چنگ زد 100% به مقصد خواهد رسید چهارمین مطلب بعضی از ذکرها و دعاها و اوراده که نباید ازش غفلت کرد برای تقویت ایمان امام صادق فرمودن حفظ ایمان در آخر زمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست آها این شرایطی که ما زندگی می‌کنیم
آره واقعا سخت شده
خیلی سخت
خیلی
راجع به خواب پس ما چیکار کنیم در آخر زمان ما چیکار کنیم فرمود این ذکر رو زیاد بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین
دعای معروف دعای غریق
دعای غریق کم و زیادش هم نکنیم چون راوی یک کلمه اضافه کرد گفت یا مقلب القلوب و الابصار ما فرمود نه من میدونم خدا مقلب القلوب و الابصاره ولی همون که من گفتم رو بگو نسخه‌ای که پزشک میده شما همون نسخه رو عمل بکنید کم و زیادش نکنید دیگه حالا یک کلمه اضافه کنید یک کلمه کمش کنید این یه ذکری است که ما از دوستان عزیز میخوایم کسانی که ایمانشون تثبیت بشه و این ایمان رو شیطان نتونه ازشون به سرقت ببره این ذکر رو زیاد بگن بعد از نمازهاشون وقتی میخوان دعا کنن وقتی میگن یا الله یا الله آخرش هم میگن یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک این جا بیفته یکی دیگه از ذکرهایی که دعاهایی که خیلی مؤثر برای تقویت ایمان و برای معرفت خدا و اولیاء خدا همون دعایی که گفتن در آخر زمان زیاد بخونید اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین ای انسان میخواد از دین گمراه نشه دین داشته باشه ایمان داشته باشه این دعا رو بخونه و حداقل روزی یک بار بعد از نماز صبح شونه بخونن خیلی خوبه این دعایی که خوندم تو مفاهیم این دعا هست ذکر دیگه ای که برای تثبیت ایمان که ایمان رو شیطان نتونه هنگام مرگ به سرقت ببره همون تعقیبی است که باز اینو من این روایت رو خدمت دوستان بخونم از امام صادق پرسیدن گفته میشه ایمان دو نوع هست ایمان استوار و ریشه‌دار و مستقر و ایمان عاریتی و مستودع و سطحی این ایمان نوع دوم رو شیطان هنگام مرگ از انسان به سرقت میبره درسته امام فرمود بله درسته
عجب.
بله رابی که خب ما چیکار کنیم که ایمانمون به سرقت نره فرمود بعد از هر نماز در تقریبات نماز این ذکر رو بگید رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الی آخر این که تو مفاتیح چند جای مفاتیح هست خوندن این تعقیب یعنی اینکه انسان هر روز 5 بار ایمان و عقاید حق رو به نفسش تلقین کنه که تثبیت بشه ریشه دار بشه و ملکه بشه براش این دیگه یادش نمیره این دیگه ایمانش کامل میشه دعای عدیله اندل موت که تو مفاتیح هست اون دعا ممکن از منشآت علما باشه ولی مضمونش بسیار عالی است برای تثبیت ایمان وقت انسان جایی میره مثلا مسافرتی میره یا مسافرت هم لازم نیست حرم ائمه علیه السلام باشه خیلی بهتره چون که در روایت داریم اونجا ایمانش رو متذکر بشه بگه خدایا من تو رو قبول دارم، مبدا و معاد قبول دارم، پیغمبران تو قبول دارم، حشرونش رو قبول دارم، ایمانم رو به تو به امانت سپردم و تو بهترین امانتداران هستی، اونجایی که من لازمش دارم به من پسش بده. اینم باز در روایت داریم که ایمانتون رو بعد از اینکه متذکر شدید به یاد آوردید به خدا به امانت بسپرید. در زیارتگاه ها بهتره، حالا اگر در زیارتگاه هم نبود هر جا مثلا یه روز بشینه با خودش ایمانش رو اول بگه که من چی ایمان دارم، بعد هم به خدا امانت بده. دو چیز خیلی در از بین بردن ایمان و تضعیف ایمان یا به تعبیر دیگر به سرقت بردن ایمان مؤثره. خب یکی شیطانه.
خب
حالا یه موقع انشاءالله ما به دوستان قول میدیم که درباره این که شیطان چطور بر ما مسلط میشه، از چه راههایی، چون شیطان سلطه‌ای که بر ما نداره، از چه راههایی میاد و بر ما مسلط میشه، انشاءالله باشه توضیح خواهیم داد. یکی شیطانه که آفت ایمان هست، باعث تضعیف ایمان انسان میشه و با شک و تردید و با شبهه و نمیدونم با راه مختلف شیطان بلدش کار. یکم گناهه، گناه خیلی مؤثره در این که ایمان انسان رو ضعیف کنه و از بین ببره. هر دوش انشاءالله در یه فرصت دیگه‌ای برای دوستان توضیح خواهیم.
بسیار دست شما درد نکنه. گفتن که در هنگام مرگ روح انسان به برزخ منتقل میشه. خب این روح شامل یه سری اعتقادات و باورهاست، ولی خیلی افراد در پیری دانسته‌های خودشون رو فراموش میکنن و کارایی لازم رو ندارن. سوالم اینه، اینها در پاسخ به سوالات نکیر و منکر دوچار مشکل نمیشن؟ سوال دوم این که این روح تحت تأثیر یه سری امیال شیطانیه، آیا در برزخ هم تحت تأثیر افکار شیطانی هست یا خیر؟
نسبت به سوال اولشون عرض میکنم که اینکه حالا روح به برزخ میره این شاید عبارت مناسبی نباشه، چون روح مکان نداره که بخواد از این مکان به مکان دیگری بره. روح مقید به زمان و مکان نیست، چون روح انسان، نفس انسان مجرده، مجرد یه محدودیت زمان و مکان نداره. بنابراین روح الان به بدن تعلق داره، با مرگ این تعلق بریده میشه و به بدن دیگه که بشه بدن برزخی یا بدن مثالی به اون بدن تعلق پیدا میکنه و
اونجا هم حالا باز یه سری محدودیت پیدا
میکنه، زندگی دیگری رو شروع میکنه در عالم دیگری که اسمش عالم برزخ،
اقتضاعات خاص خودشو
داره. بله، احکام و اقتضاعات خاص خودشو داره. بنابراین این که بگیم روح از اینجا به جای دیگه میره این خیلی عبارت
درستی نیست،
کاملی نیست. اما دوستان توجه شدن که نفس انسان غیر از این مطالبی است که به بدن انسان مربوط میشه، این از خونم که فراموشی، آلزایمر، نمیدونم چی از این قبیل، اینها مال سلسله اعصاب انسان است، مال سلول‌های مادی بدن انسانه.
درست. به روح بر نمیگرده.
به روح بر نمیگرده، با نفس کاری نداره. این بدن هم تأثیری نداره در اون عالمی که عالم این بدن نیست. این بدن یه لباسی است که حالا تو دنیا آفرشتش عوض کرده، کسی مثلا 70 سال عمر کرده 10 بار این لباس عوض کرده، کلن از ریشه عوض کرده، یه بار دیگه هم عوض میکنه این لباس رو کلن در میاره، یه لباس از جنس دیگه میپوشه که بهش میگن لباس برزخی یا همون بدن مثالی. اون تأثیری نداره در این که حالا انسان چه لباسی داشته باشه. مثلا یه عالم حالا لباس سبز داشت، الان لباس رو عوض کرده، مثلا لباس آبی پوشیده، نمیتونیم بگیم چون لباسش عوض شد پس حتما علمش هم رفت. نه، علم در نفسش هست، لباسش عوض شده. انسان هم که میمیره در واقع لباسش عوض میشه و اون من انسان که همون شخصیتش باشه، همون نفس انسان باشه، اون ثابته. با عوضشون از سلول ها اون تغییر نمیکنه.
یعنی داشته های اعتقادی، فکری، اینا همه باش
نفس انسان.
تو روحش
هم. اونا همش یافته ها و اونها ذخایر نفس انسان هست. نه بدن انسان.
درست.
ولی زیاد سلول هاش عوض میشه انسان فراموش نمیکنه. همه سلول های بدنش عوض میشه، اما اون چی که 10 سال پیش یاد گرفته رو الان یادشه.
میتونیم بگیم این سلول ها مغز و کل جسم انسان ابزاری است برای دریافت اون؟
بله، مثل عینک مثلا. آره. مثل چشم که انسان با چشم میبینه و نفس انسان درک میکنه حقایق رو.
اینا ابزاره، ولی خب اصلش جایگاهش
با عوض شدن این ابزار اون حقیقت عوض
نمیشه.
ولی لذا شما اطلاعاتی که 10 سال پیش کسب کردید با اینکه اون سلول هایی که اون چشمی که سلول های چشم که دیده، سلول های مغز که درک کرده و به از خودم به نفس سپرده اونا همه عوض شده، هیچ کدام الان موجود نیست، ولی اون علم موجوده. چون من انسان ثابته، شخصیت انسان ثابت، با مرگ همون من وجود داره، من تغییر نمی کنه. بنابراین تغییر این بدن و جدا شدن روح از این بدن و زندگی برزخی شروع کردن هیچ تأثیری در یافته ها و در اون کمالاتی که نفس انسان کسب کرده یا رذایلی که نفس انسان کسب کرده تغییری حاصل نمیشه.
بسیار.
یک مطلب، مطلب دوم این که نکی رو منکر که از انسان سوال میکنن، از این بدن ناسوتی و مادی که نمیپرسن، از نفس انسان میپرسن و نفس انسان و اون یافته های انسان هم در واقع همون فطرت انسان هست. به عبارت دیگه ایمانی که اونجا مطرح هست ایمان فطریه، وقت زبان هم زبان مثلا عربی و نمیدونم زبان فارسی و زبان انگلیسی هایی که نیست که میگن من ربک، حالا کسی مثلا عربی بلد نباشه خب من نفهمیدم اینا چی گفتن، متوجه نشدم که چون عربی بلد نیستم. نه، اونها با لسان فطرت از فطرت انسان میپرسن، طوری که همه، یعنی زبان بین المللی که هیچ کس نیست که بلد نباشه. بعضی زبان ها هست که هم بلد، مثلا کسی که رنگش پرید هر کسی رو ببینه میگه ترسیده، رنگش قرمز میشه هر کس ببینه میگه این خجالت داره میکشه، شرمنده شده. این زبان اونجا این زبان کارایی داره، نه این زبان قراردادیه، حالا عربی باشه انگلیسی باشه نمیدونم، این زبان ها قرار اگه اینجوری میشد خب خیلی از افراد نمیفهمیدن اونا چی میگن، ولی به هر حال زبانی که اونا میفرسن از این زبان ها نیست. که حالا یه فیلسوف مثلا با عبارت های خاصی بگه حتی فرشته ها هم متوجه
نشن، یا فرشته ها با زبانی حرف بزنن که این متوجه نشن.
بله، زبان زبان فطرته، همه میفهمن و از نفس انسان هم میپرسن، نه از بدن انسان که این بدن باشه که بخواد تأثیر داشته باشه. پس فرقی نمیکنه که انسان آخر عمرش دوچار فراموشی شده باشه یا دوچار فراموشی نشده باشه، اون چه که کسب کرده همه رو همراه خودش داره.
درست. یه بخش دوم هم داشت سوالشون، مثلا این که این روح تحت تاثیر یه سری امیال شیطانی، آیا در برزخ هم تحت تاثیر افکار شیطانی هست یا نه؟
نه خیر، چون وسوسه شیطان مال دنیاست. بله، در برزخ و در قیامت کسانی که در جهنمن یکی از عذابهاشون همون همراهی با شیطان ها و اون دعای ماه مبارک رمضان داریم که و مع الشیاطین فلا تجعلنا، دعای بعد از دعای افتتاح خونده میشه در شبها، این خدای منو همراه شیاطین در جهنم قرار نده. یکی از عذابهای جهنم همین بودن همراه شیطان و شیاطین است. اما که شیطان بخواد وسوسه کنه نه، چون نتیجه نداره. چون نه کافر میتونه در جهنم گناه کنه، نه مؤمن در بهش گناه میکند. مؤمن گناه نمیکنه چون نیازی به گناه کردن نداره، چی میخواد در اختیارش. کافرم گوششو میگیرن اجازه گناه بهش نمیدن.
در بهشت آره، ولی در برزخ من یادم میاد یه بارم فرمودین که تو برزخ عوامل رشد هست.
بله، عوامل رشد برای مؤمن هست.
ولی برای کسی که مثلا اینجوری نیستش که شیطان مثلا
ما تو این عوامل رشد مارس کردیم از دنیا پریزی میشه. اون حدیث من خوندم که راجع به قرآن بود که امام کاظم فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درجه الجنه به عدد آیه القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورقه. باید چون شبکه شبکه قرآن هست، من علم نداره که این حدیث رو توضیح بدم. اونجا سه تا نکته هست، یک شیعه و بلی اهل بیت باشه، من مات من شیعتنا و اولیائنا، دو قرآن شروع کرده باشه منطقه عمرش کفاف نداده که کاملش کنه. نمیفهمد ولم یعلم القرآن، لم یحسن القرآن، یعنی شروع کرده منطقه کاملش نکرده، هنوز تمومش نکرده. و سوم این که آنچه که در برزخ انسان به دست میاره بسیار دشوارتر است آنچه که در دنیا، یعنی کاری که در دنیا نسبت به قرآن شاید مثلا در عرض یک ماه انجام میداد اونجا شاید به اندازه 80 حالا 80 که من عرض میکنم دقیق نیست، ممکنه بنده صدها سال زحمت کشیدن براش نمود داره، کاری که در دنیا به سادگی انجام میداد. پس اون قرآنی که در دنیا به سادگی میتونست کاملش بکنه بخواد تو برزخ بهش برسه خیلی سخته. به هر حال اون هست برای مؤمن. پس چند تا شرط داشت، مؤمن باشه، در دنیا شروع کرده باشه، اون سختی هاش هم توجه داشته باشه. چرا سخت؟
خیلی ممنون. شاید به ذهن متبادر شه وقتی عوامل رشد هست، شاید نقطه مقابلش مثلا عوامل صوت هم باشه که شما فرمودید خیلی چنین چیزی نداره. بسیار.
اگر اینکه در دنیا اون استارتش سقوط زده باشه که در برزخ ادامه داره، در جهنم ادامه داره، اون استارتش در دنیا خورده.
آها، پس اینم از این ور.
بله.
اگر که شروع سقوط در این دنیا خورده، بین راه رفته، برزخ ادامهش تو برزخ.
بله، مثلا فرض کن سنت سیئه رو در دنیا باقی گذاشته، خودش که میمرد مثلا فقط خودش انجام میداد، بعد از اون هزاران میلیون ها نفر دارن انجام میدن، مرتب گناه اونها به حساب او گذاشته میشه و مرتب هی سقوط میکنه. هی گناه
از این جهت اینطوری داره. خانم مدنی از تهران پرسیدن در نماز وصیت کسایی که سواد ندارن میتونن سوره توحید رو در رکعت اول بخونن یا نه؟
من اول این نماز وصیت رو توضیح بدم برای دوستان. رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین وصیت کرد که بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بخونه که اسمش نماز وصیت پیامبر هست. در رکعت اول 13 بار سوره مبارکه زلزال رو بخونه، در رکعت دوم بعد از هم سوره مبارکه قل هو الله رو 15 بار بخونه. در رکعت اول 13 بار زلزال، در رکعت دوم 15 بار سوره توحید قل هو الله. بعد پیامبر فرمود اگه کسی نماز رو بخونه، همه هر شب بخونه، لم یحصى ثوابه الا الله عز وجل و زاحمنی فی الجنه. هر کسی نماز بخونه ثوابش جز خدا هیچ کس نمیتونه اندازه بگیره، فقط خداست که میدونه چقدر این نماز ثواب داره. و در بهشت هم زانو به زانوی من خواهد بود، همراه من خواهد بود. زاحمنی از هم مزاحمت، یعنی همون زانو به زانوش من معنی کردم، شاید بهتر معنا باشه. فرمود اگه نتونست هفته یک بار بخونه، نتونست ماهی یک بار، نتونست سالی یک بار، نتونست همه عمرش یک بار حداقل بخونه، اینجوری تو رو باید داره. این نماز نماز بسیار مهمی است که دوستان میتونن بین دو نماز مغرب عشا بخونن و عرض کردم آثار فراوانی داره. اما اینکه سوره زلزال رو نتونه بخونه، این گونه نمازهایی که دستور خاص داره اینها رو نمیشه تغییرش داد. یه وقتی که سوره خصوصیت نداره، مثلا نماز جعفر طیار، بهتره که انسان رکعت اولش سوره زلزال رو بخونه، رکعت دومش عادیات رو بخونه، رکعت سومش سوره اذا جاء نصر الله رو بخونه، سوره نصر رو بخونه و در رکعت آخرش هم سوره قل هو الله. اما حالا بلد نبود این سوره ها رو، هر چهار تا رکعتش میتونه سوره قل هو الله بخونه، چون خواندن این سوره ها جزء نماز جعفر طیار نیست. اما در نماز وصیت ظاهرش اینه که سوره زلزال جزءه این نماز هست، بنابراین باید اگر کسی میخواد نماز وصیت رو بخونه باید همون سوره زلزال رو بخونه. اما اینکه فهمودن که بی سواد بلد نیست، خب چطور سوره قل هو الله رو یاد گرفته؟ به همون سوره است سوره قل هو الله رو یاد گرفته، سوره زلزال هم یاد میگیره، به همون سوره است که حمد یاد گرفته، این سوره هم یاد میگیره.
آره دیگه، یه ذره تمرین کنن،
یه ساعت مثلا وقت بذاره، یه بار دوبار تلقینش کنن، یه بار که 13 بار خون، بار دوم بی خود به خود یاد میگیره. یه مقدار وقت بذارن
دیگه. شما که اهتمام به خرج دادین که این نمازو بخونین، یه ذره بیشتر وقت بذارین هم حفظ.
بله، خودش هم لطف میشه مثلا یه سوره بیشتر قرآن حفظ کنه. اگه ما بدونیم سورهایی که حفظ میکنیم در قیامت با چه صورتی مجسم میشن، چقدر لذت دارن، خودش همون سوره میاد اونجا و انسان وقتی چهره اون نورانی سوره رو میبینه انقدر لذت میبره که اصلا قابل توصیف نیست. اگرم فراموش کرده باشه وقت اون سوره رو میبینه میگه من همون سوره ام که اگه فراموش نکرده بودی الان با تو بودم. به هر حال من فکر کنم حفظ کردن یه سوره مثل سوره زلزال در اصل مثلا یه ساعت وقت میخواد، میارزش انسان یه ساعت وقت بذاره و این سوره رو حفظ بکنه و به دستوری که پیامبر فرمودن عمل کنه.
گفتن آقای خانم دهقان از تهران گفتن در قرآن بارها خداوند میفرماید با اینکه واحد است میفرماید نحنو، چرا به صورت جمع؟
زمین هایی که برای خداوند در قرآن اومده دو جوره، گاهی زمین جمعه مثل نحنو، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، یا گاهی هم نه مفرد اومده، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب ان اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
نه همش مفرد،
همش مفرده. این آیه دوستان خوب بدونن که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی الطف آیات قرآنه، لطیف ترین آیات قرآن همین آیه سوره بقره که من خوندم که
به تعبیر کی فرمودین؟
علم طباطبایی
الله
فرمود التف آیات قرآن همین آیه که من خوندم، چون خداوند 5 6 بار اینجا میگه من، اگه بنده من درباره من اصل سوال کرد بگو من به اون نزدیکم، من دعاشو میشنوم، منو بخواند تا من اجابت کنم. از خانم خدمت شما که وجه جمع اومدن در اون ضمیرهای جمع دو تاست. یک وجهش اینه که گاهی اسباب و وسائط اونجا شرکت دارن در ایجاد، مثلا فرشته ها یا غیر فرشته ها، اونجایی که وسائط در کارن ضمیر جمع میاد. وقتی میفهمند ما قرآن رو نازل کردیم، یعنی خدا و فرشته ها و کسانی که دستن در کار کار بودن. اونجایی که واسطه ای نیست، که اینا از لطافت های دعاست، که در دعا خداوند هیچ واسطه ای رو قرار نداده. شما بخواید با یه مدیر کلی، با یه وزیری، با یه مسئولی بخواید تماس بگیرید، چقدر باید از چند تا فیلتر عبور کنید، مدیر دفتر چی و چی و چی. خدا هیچی قرار نداده، نه مدیر دفتر، نه شب، روز، صبح، هر وقت تلفن کردی فورا خودش شخصا ازاس علک عبادی انی، هیچ حس کنم که مشکلی، هیچ فیلتری، هیچ حجابی، هیچ مدیر دفتر، هیچی قرار نداده. در دعا اونجا دیگه دستن در کاری نیست، واسطه در کار نیست، ضمیر مفرد میاد. اونجایی که دستن در کارانی هستن، واسطه هایی در کارن، اونجا ضمیر جمع میاد. گاهی هم ممکنه به اعتبار اون موضوع انقدر مهمه که باید جمع بیاد. هم در فارسی هم در عربی رسمه که وقتی کسی میخواد بزرگی رو برسونه ضمیر جمع به کار میبرن، مثلا میگه ما دستور داده ایم. یه نفر بیشتر نیست، یا اون بهش میگه شما فرموده اید، یا آن جنابان فرموده، یا جناب فرموده اند، فرموده اند، با اینکه یکی بیشتر نیست، نمیگه فرموده است،
فرموده اند،
فرموده اند،
ضمیر جمع به کار،
جمع به کار میبرن برای احترام،
برای احترام.
مثلا در سوره ماشیه کوثر که
انا،
آره کوثر انقدر بزرگی که باید ضمیر جمع بیاد. انا اعطینا کل کوثر، کوثر انقدر عظمت داره که حتما باید ضمیر جمع بیاد، ما این که کوثر رو به تو عطا کردیم. پس دو وجه بود، یک وجه به اعتبار اون چه که ایجاد شده و یا اون شخصی که عظمت اون شخص ضمیر جمع میاد، یکی هم به خاطر وسائط و علل و اسبابی که دستن در کار بودن که جمع میاد.
بسیار، دست شما درد نکنه. خب باز هم آقای خانم حامدی از فارس 917-732 دو شما خرش هستید. خواستم بدونم حضرت یونس چه مدت در شکم ماهی بودند و توی این مدت تغذیه ایشان به چه صورت بود؟ بعد از اینکه از شکم ماهی بیرون آمدن سرنوشتشون چی شد؟
عرض کنم که اولا دوستان دارید رو شدن که این مسئله کاملا خارق العاده بوده، معجزه بوده، مسئله عادی نبوده. که حالا مثلا فرض کنم که یه نفر اولا خود بلعیده شدنش توسط اون ماهی، که ماهی بیا جلو کشتی بگیره، بعد هم قرعه بگیرن، چند بار قرعه بگیرن، هر بار به اسم حضرت یونس بیفته، بعد هم که اینو انداختن تو آب به بلعدش رو بره کنار، خب چرا متعرض بقیه کشتی نشد؟ همین فقط هم یکی میخواست. بعد هم یه لحظه هم که انسان بخواد چند یه ساعت هم بخواد تو شکم ماهی بمونه، چیز ازش باقی نمیمونه. نه اکسیژنی هست، نه اون خود اون ترشحاتی که اونجا هست، خلاصه چیزی انسان. پس اصل قضیه اعجاز است و خارق عادت. بنابراین دوستان نخوان اینو با علوم و با مسئله خیلی عادی بخوان تحلیل بکنن که ببین مسئله عادی بوده، نه. کسانی که قبول دارن مطلب رو باید بدونن که مطلب خارق عادت هست و معجزه. مطلب دوم این که درباره مدت ماندنش نقل ها خیلی مختلفه، از یک ساعت که اهل سنت گفتن تا 9 ساعت که تو خیلی از روایات ما اومده، تا 3 روز، 7 روز، 21 روز، 40 روز تو نقل های مختلف این ارقام اومده.
معتبرترش کدومه؟
من فکر کنم 9 روز خیلی،
9 روز خیلی بیشتر،
روایتش خیلی معتبرتر و فراوانتر هست. پس اختلاف خیلی زیاد هست، اینجا که اون 9 روزش به نظر مناسب تر میاد. مطلب این که خب بعد از این که اون چیه حضرت یونس رو نجات داد، این جالبه برای دوستان که در قرآن داریم که فلولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر به خاطر اون تسبیحش، اون ذکر خاصش، همون ذکر یونسیه که معروف است، عرفا خیلی بهش عنایت دارند و یعنی هر کس به حج مهاجر برسه با این ذکر برسه که انسان از زندان طبیعت هم نجات میده، همونطور که از یونس از زندان شکم ماهی نجات داد. فرمود اگر به خاطر اون ذکر نبود، اون تسبیح نبود، تا قیامت در شکم ماهی میمون. حالی تا قیامت میمون دو تا وجه داره، یکی اینکه هم ماهی تا قیامت زنده بود، هم یونس تا قیامت زنده بود، و این دوتا تا قیامت به همین شکل، یعنی تو همین زندان حبس ابد، اونم چه ابدی، چون حبس ابد مثلا 40 سال 50 سال طول میکشه،
نه تا قیامت،
اما این ابد دیگه ابد واقعی است. و یا بچه یا احتمال دوم اینه که نه، چون دیگه بیرون نمی آمد، دیگه همونجا میمرد، تو شکم ماهی میمرد، از همونجا تا قیامت بود و محشور میشد. اون اول به نظرم قوی تر میاد. عرض کنم که پس حالا این ذکر رو داشتم میگفتم که از این ذکرم دوستان غفلت نکنن، گاه گاه این ذکر رو بگن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دوباره داره که فاستجب ناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. دنبالش میگه هر کس این ذکر رو بگه چه نتیجه داره. قرآن میفرماید اگه خاطر این ذکرش نبود تا قیامت تو شکم ماهی میمون. خب ماهی مأمور شد که یونس رو بیاره کنار ساحل، انداختش بیرون، و خداوند اونجا شجره کدوی رو خلق کرد، شجره تومه یقطین رو خلق کرد، همسایه میکرد، هم چون خیلی ضعیف شده بود دیگه،
بله
شدت ضعیف شده بود که نمیتونست هیچ حرکتی داشته باشه. در بعضی از روایات داره که از حضرت صادق سلام الله علیه داریم که فرمودن که از اون فاصله که حضرت یونس از قومش جدا شد و در نون ذهب مغاضبا فظن لن نقدر علیه، یک هفته طول کشید. یک هفته توش هم ماهی بود، یک هفته هم اونجا بستری بود تا خوب شد، یک هفته هم برگشت اومد تو قومش، چهار هفته کل این ماجرا،
21 روز،
چهار هفته
28 روز.
بر اساس این روایت امام صادق کل این ماجرا 28 روز، یک هفته طول کشید. اونجا مدتی ماند، خوب شد، اومد پیش قومش، دوباره باز قوم رو دعوت کرد. قوم که داشتن عذاب می‌شدن و عذاب اومده بود رو سرشون دیگه، آخر لحظات یه عالمی اونجا در بین قوم بود و گفت پیامبرتون، من از پیامبرتون شنیدم، گفت که اگر شما توبه کنید خدا شما رو می‌بخشه، این عذاب اومده دیگه هم راهی نیست. راه توبه هم نشون داد، گفت بچه‌ها رو از مادرها جدا کنید، حتی حیوانات رو، گریه و زاری رو، برید از شهر بیرون با عجز و لابه و گریه و زاری توبه کنید. توبه کردن، عذاب این عرض کنم عذاب برداشته شد، توبهشون قبول شد. حضرت یونس برگشت دوباره اینها رو هدایت کرد. حدود 100,000 نفر به قرآن فرمان یا بیشتر قومش بودن و تنها قومی هستن که عذاب آمد و برگشت تو کل تاریخ. حضرت یونس دوباره آمد تو قومش و اینها رو دعوت کرد و اینها این دفعه دیگه ایمان آوردن بهش.
بسیار دست شما در نکنه. پس این هم از سرنوشت حضرت یونس.
البته من خیلی خلاص عرض کردم،
بله دیگه
مفصل شد،
مفصل تر میشد،
باید اونجا مراجعه کنم به نقلهای تاریخی که داریم.
درست. چقدر فرصت داریم؟ تموم شد؟ خب دیگه پس نمیرسیم سوال دیگه، دو دقیقه وقت داریم، پس من یه سوال دیگه پرسم، تو دو دقیقه زمان بشین پاسخ بدید. گفتن این مصیبتی که بر انسان وارد میشه چجور میشه تشخیص داد که این امتحان الهیه یا حکمت الهی یا عذاب الهی؟ 913-77 شما خرش داشت.
با دو تا شرط هر بلایی که سر انسان بیاد لطف خداست، نعمت خداست و به نفع مؤمن هست. یک، ایمان داشته باشه، و هرچی ایمان بیشتر باشه هرچه باشد به نفع انسان هست. اگر مؤمن بیشترین گرفتاری ها رو داشته باشه، همه گرفتاری های عالم برای مؤمن باشه، سنگ آسیا رو سرش بچرخه، به نفعشه.
چرا؟
به خاطر ایمانش. حتما خدا دوستش داره که این
باعث تقویت ایمانش
بشه. بله، این سختی ها رو به خاطر ایمانش. داریم که المؤمنو از امام کاظم علیه السلام، المؤمنو به منزله کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش بیشتر بشه امتحانش بیشتر میشه، بلاش بیشتر میشه. بلا معنی ایمانه.
پس اگه ما یه بلا کسی رو دیدیم تو زندگیش خیلی بلا و مصیبتی نداشت، زندگی روبرا و معمولی داشت، کلن تشخیص میتونیم بدیم که این فرد زیاد ایمانش قوی نیست؟
نه، ببینید ایمان از دو طرف چیز، بلا از دو طرفه. قرآن میفرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنتان، گاهی خداوند با ثروت امتحان میکنه، گاهی با فقر امتحان میکنه، گاهی با سلامت امتحان میکنه، گاهی با بیماری. گاهی با قدرت، گاهی با ضعف، هر دو شد.
این تشخیصش کدومه؟ چجوری متوجه میشی که این الان عامل امتحانه؟
از کدوم؟ اگه انسان ایمان داشته باشه همش امتحانه دیگه. اگه ثروتمند شده با ثروت داره ایمان میشه.
اگر فقیر شده با فقر،
با فقر داره امتحان میشه.
اگر بلا و مصیبت غیر از
هر چی که ایمان بیشتر بره امتحان بیشتر میشه. اما امتحان فقط جنبه منفی نداره، فقط جنبه مثلا شر نداره. با خیر هم امتحان میشه مؤمن. این یک. امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا میدونه که این بنده مؤمن اگر ثروتمند بشه این ثروت رو جهنمی خواهد کرد، اصلا بهش ثروت نمیده، بهش نمیده تا بهشتی بشه. از اون طرف میدونی که این بنده اگه فقیر بشه این فقر رو به کفر رو به جهنم میکشونه، حتما بهش ثروت میده که فقیر نشه. خلاصه خداوند متعال مؤمن رو بالانس میکنه طوری که حتما بهشتی بشه. این یک که ایمان، و دو اون بلا خود ساخته نباشه. مثلا با دست خودش بلا راست خودش سیگار کشیده، حالا تنگی نفس گرفته، بگه این بلای خداست که برای من نازل شده. نه، این خاطر سیگار کشیدن هست. یا مثلا از سرما و گرما خودش حفظ نکرده، سرما خورده، بعد بگه که این بلای الهی است. نه، این خود ساخته هست. این دو تا که عرض کردم، حالا این موقع ان شاء الله با سر فرصت بیشتر توضیح خواهیم داد. این دو تا اگر باشه محچه هست به نفس. اگر یکی از این دو تا نباشه ممکن از باب تنبیه باشه، ممکن از باب مکافات باشه، ممکن از باب از خونم شاید این چیزها باشه، مثلا برای کافر، برای فاسق، اون دیگه برای امتحان نیست، برای رشد نیست، برای تنبیه.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، مثل همیشه خیلی به جا و درست و فنی و دقیق سوالات رو پاسخ دادین. خدا شما خیر بده.
خدا شما رو بسخون شد.
سلامت باشید. عوامل نداریم.
متاسفم.
زنده باشین. محتاجیم به دعا. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. انشالله خیلی هاتون میدونم نشستین که شاید الان آقای قوامی سوال ما رو بپرسه، ولی تا آخر برنامه تک شد نپرسیدم. اصلا ناامید نشین. انشالله توی برنامه بعدی حتما پیگیر باشین. سوالتون به مرور پرسیده خواهد شد. خدایا تا پاکمون نکردی خاکمون نکن. یا حق.